بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين القضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا يَعْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ خدمت عزیزان و سروران معظم در طی مباحث قبل در صبح جمعه آیات نورانی سوره مبارکه دخان رو بحث می کردیم امروز هم ادامه بحث رو خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم و همان گونه که گفتیم در آیات قبل سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی تهدید فرمود فارتقب یوم تحت السماء به دخان مبین که تفسیر آیات رو گفتیم تا این که الان خواندیم هنگامی که موعظه حسنه و گفتار پسندیده اثر نمی کند هنگامی که بشارت به کار نمی آید نوبت انذار است باید انذار داد و در اینجا تهدید به کار می آید تنبه به کار می آید و هشدار جدی دادن خداوند اشاره فرمود بترسید منتظر باش پیغمبر اونها هم منتظر باشند بیاید اون روزی که به هر حال اشاره به عالم قیامت بود که آیات رو توضیح دادیم خداوند تعبیر مختلفی به کار برد که آخرین تعبیر اون یوم نبتش البتشت الکبرا اون بتش گرفتن و اخذ شدید و تکان دادن اون که انسانها به جد قبضه قدرت خداوند سبحان رو حس می کنند در اون روز دیگه مانند عالم دنیا نیست به گهگاه احساس رهایی و سرخودی کنند بعد از اینکه این مطالب گفته شد به این تهدیدها به کار آمد و اشاراتی به قیامت بر می گردد حضرت باری تعالی و چنین می گوید ولقد فتنا قبلهم از سنت های بسیار خوبی که در قرآن وجود دارد که بسیار آموزنده است شیوه تعلیمی کارآمدی است این است که همیشه خداوند نمونه هایی رو مطرح می کند هنگامی که می خواهد قوم و جماعتی رو متنبه کند و تربیت کند این نمونه هایی از پیشینیان مطرح می شود عمل کرد اونها به نقد کشیده می شود جهات مثبت و جهات منفی اون تحلیل شده و نقد شده عرضه می شود تا دیگران ببینند این نمونه های قطعی مسلم اینی را نمونه هایی که هیچ کدام از آنها نه اینها جنبه رمانتیک دارد نه ساختگیست نه خیالیست این مطالب واقعی حقیقیست که خداوند سبحان در کلام خویش متذکر می شود برخلاف زعم و گمان جماعتی که چنین می پندارند در اینجا بعد از اینکه خب حال این نپذیرفتن ها و سرکشی ها رو بعضن مقابله ها رو اشاره فرمود چنین فرمود که ما قبلن هم فتنه کردیم قوم فرعون را هنگامی که و جاهم رسول کریم و آمد برای ایشان رسول کریم این کلمه فتنا را که اشاره دارد حضرت باری تعالی به آن قبلا هم تذکر دادیم اشاره مختصری میکنم و رد میشم گفتیم که از دو واژه در کلام الهی به سادگی نگذرید عزیزان یکی واژه امتحان و دیگری واژه افتتان این دو کلمه خیلی بار زیادی دارد در قرآن چه فتنه آن چه افتتان چه مهنه چه امتحان که هر دو حکایت از این دارد که همان گونه که قبلا گفتیم خداوند سبحان مجموعه زندگی ما را افتتان می داند مجموعه زندگی و حیات بشری را امتحان می داند، با همون معانی اصیلی که این دو واژه در لغت عرب دارد و خداوند هم به همین معنا در قرآن به کار می بندد و به کار می برد. فتنه آن است که این طلا باید به کوره رود، گداختگی لازم رو ببیند، آنگاه عیارگیری شود، در صد عیار اون بالا بیاید، تا باشد افتتن الذهب، تا این طلا فتنه شود، ناخالصی های اون تا آب نشود، گداخته نشود، گرفته نشود. عیار نمیدانم از 14 به 18 و از 18 به 22 و 24 نخواهد رسید. تمام زندگی ما انسانها عیارگیری است. خداوند به انواع مختلف ما را در زندگی عیارگیری می کند. در میدان اقتصاد انما اموالکم، در برخورد با فرزندان و اولادکم فتنه می شود. مال بسیار عامل خوبی است برای تعیین عیار شخصیتی انسانها در دنیا، چه داشتن اون چه نداشتن اون. خیلی از انسانها فتنه می شوند به دارندگی، خیلی از انسانها فتنه می شوند به نداشتن، عده‌ای با وجدان، عده‌ای با فقدان. فقر عامل بسیار خوبی است برای محک زدن انسانها. خیلی از انسان ها هستند که فقر رو حجت موجهی می دانند برای هر زشتی و خطا و انحراف و انحطاطی، و غنا هم عامل خوبی است برای اینکه خوب محک می زند این مل انصاف بیت خواهند راه و سقنا. خیلی ها هستند که اینها هیچ تحمل غنا رو ندارند، بسیار بد امتحان می دهند با غنا، اینها بد فتنه می شدند، عیار معکوس دارند اینها، متاسفانه بدلت نمی بینند با سرمایه و زر. اولاد همینطور، برخورد با فرزندان، شیوه تربیت فرزندان، علاقه و تعلق و وابستگی به فرزند تا چه حد و پایی باشد، ریاست و مقام و جاه و پست و منصب از عالی ترین عوامل فتنه است. خیلی از انسانها قبل از اون که به جایگاهی و حشمت و شوکتی برسند، اینها جامعه تقوایی بر تن داشتند، اما هنگامی که جاه و منصب رو احراز کردند، جامعه تقوا را از تن به در آوردند. خوب فتنه می کند انسانها را مقام و منصب و پست. علم همین گونه است. عده‌ای از انسانها هنگامی که به هر حال ولو این که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ولو این که مجموعه دانش بشر همه اون قلیل است، اما از این قلیل یه اقلی را اگر به یه دی انسانها خدا نصیب میکنه، میبینید که اینها دیگران رو عوام کل انعام میدانند نعوذ بالله، و دیگران رو بندگان خدا حساب نمیکنند و به شیوه دیگری برخورد میکنند. اینها عزیزان همه فتنه است. تمام اینها عوامل و اسباب عیارگیری شخصیتی انسان هاست که خداوند سبحان عمل می کند. حتی این را اگر ظریف‌تر و لطیف‌تر کنید، برخوردهای خصوصی ما، زن با شوهر فتنه می شود، شوهر با زن فتنه می شود. خیلی از مردان ما ممکن است به خاطر ظلم به همسرانشون فردای قیامت مشکلات شدیده و عدیده داشته باشند، اینها به کسی ظلم کرده باشم که یا که به ظلم لمن لا یجب ناصرن الا الله، اینا اونچنان ظلم کرده باشن بر فرزندانشون و همسرشون و بد فتنه شده باشن که فردای قیامت مفری نداشته باشن. و عکس اون ممکن است باشه، والدین به فرزندان، فرزندان به والدین، زن به شوهر، شوهر به زن، معلم به شاگرد، شاگرد به معلم، خریدار به فروشنده، فروشنده به خریدار. تمام موقعیت ها و ارتباطات اجتماعی، همه اینها اگر به دید دقیق بنگرید، خدا می داند فتنه است عزیزان. صبح تا شب ما فتنه است، شب تا صبح ما فتنه است. آن به آن و لحظه به لحظه خداوند سبحان وجود ما را به تعبیر آقایان آنالیز می کند، تحلیل می کند که چیست در این وجود، چقدر می توانیم اون فعل همه ها فجوره ها یا تقوی ها را استفاده کنیم، چگونه می توانیم این وجود رو به خداوند نزدیک کنیم یا گام گام فاصله بگیریم متاسفانه و دور شدیم. پس این یه بحث کلیست در قرآن که اصلا زندگی ما رو در می نبردد و تمام وجود ما رو این فتنه گرفته است. فرمود بلغت فتنا قبلهم، ما فتنه کردیم قبل از ایشان همین مقابلان و مخالفانی که نپذیرفتن کلام رو پیغمبر، همینهایی که شما آمدی برای اینها سخن گفتی اما فی شک یلعبون به تعبیر آیات قبلی، اینها رو ما فتنه قبل از اینها فتنه کردیم قوم فرعون را، قوم فرعون و کسان فرعون و یاران فرعون، اینها هم مورد فتنه و امتحان الهی قرار گرفتن. چگونه؟ وقتی که آمد برای ایشان یه رسول کریم. خب میدانیم اون پیغمبری که برای قوم فرعون آمده است موسی بن عمران است. از این آیه حضرت باری تعالی تعبیری که از موسی دارد رسول کریم است. گاهی گفتیم خدمت دوستان خود کلمه کریم یه تعبیر خیلی لطیفی است در قرآن. وقتی که خداوند میخواد دیگه خیلی امتیاز بدهد به یه چیزی، متصف میکند آن را به صفت کریم. الغی علی کتاب کریم، این نیست الله بشه ملکون کریم. مثلا جناب یوسف رو میگوید ملک کریم است. اون نامه زیبایی که سلیمان مینویسد برای قوم سبا، اون کتاب کریم است، نامه کریم است. از این بالاتر انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن کتاب کریم است، قرآن کریم ما میگوییم. میتونم گفت که کریم نشان دهنده اون فرد شریف هر نوع است. در هر نوعی اون فرد شاخص رو کریم میگوین. در میان وحی آسمانی ما وحی های مختلفی داریم. خداوند در المعروف 104 وحی آسمانی فرستاده است که ما با 4 تای اونها بیشتر آشنا هستیم: تورات و انجیل و زبور و قرآن. اما در میان این 104 وحی آسمانی، قرآن کتاب کریم است، وحی کریم است. یعنی اون ویژگی هایی که در قرآن وجود دارد در بقیه وحی آسمانی نبوده است و همینطور هم است. چون زمان و شرایط نبوت بحث خاتمیت رو ارتضا می کند، دیگه آخرین پیغمبر به صحنه آمده است، بشریت آمادگی و استعداد پذیرش آخرین وحی رو دارد و بنا سخنی بیاید که برای همیشه جاودان و باقی باشد. لذا قرآن کریم می آید، به کتاب کریم می آید. حالا در اینجا فرمود رسول کریم، از موسی بن عمران تعبیر به رسول کریم می شود. به علت هم این است که شخصیت موسی در میان رسولان الهی حقا ویژگی هایی دارد که بعضی از اینها مختص به خود موسی بن عمران است. یه زندگی سراسر حکمت و دقت و نکته دارد این پیغمبر. شاید یکی از عواملی که ببینید علمی که از بقیه اعلام نام او بیشتر در قرآن مطرح می شود، یعنی نامی به مقدار نام موسی در قرآن تکرار نشد. 131 مرتبه این نام در قرآن آمده است. خیلی سوال شده برای بعضی ها که چرا اینقدر قرآن به موسی توجه دارد، چرا این مقدار، شاید حدود 13 مرتبه حکایت این پیغمبر در قرآن مطرح شده است در فرازها و جاهای مختلف، اون هم به تفصیلات 60 آیه 70 آیه گاه گاه، مانند سوره طه که تفصیل فراوانی، سوره قصص که به مبسوط و گسترده خداوند مطرح میکند این حکایات رو. اینها گاه سوال بوده است. بخشی از آن مربوط میشود به ویژگی های شخصی این پیغمبر الهی، پیغمبری که بناست وقتی به دنیا بیاید که تمام قدرت های قدرتمند زمانش، نیروی قوی و قاهر زمان بنا ندارد که موسی به دنیا بیاید. در شرایطی میخواد به دنیا بیاد که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، در شرایطی این آیت باب وجود میگذارد که بناست طبق نسل کشی دستوری فرعونی هیچ فرزند ذکوری در خانواده به اصطلاح سبتی ها و بنی اسرائیل به دنیا نیاید. پشت به پشت هم کردن که چنین فرزندی نیاید. میاید، اون هم کجا میاید؟ در خانه همون کسی پا میگذارد و روشنی کند که بنا بوده است همو چنین دستوری را بدهد و پیشگیری بکند. اینجا جاییست که خداوند اراده قوی خودش را بر اراده ضعیف بشر حاکم می کند. هو القاهر فوق عباده رو می بینید، قوت قهاریت حق رو به نظاره می نشینید و می بینید در همین منزل فرعونی جناب موسی شازده مصر می شود، موسی بن فرعون می شود و تو همین بساط و تو همین اوضاع زندگی خودش را آغاز می کند و رشد و بالش پیدا می کند جناب موسی. شخصیتی که اینطور به دنیا آمده است و بقیه مراحل عمر او را که نگاه کنید همه همینطور است. هر کدام دقت ها، ظرافت ها، هجرت، تربیت، بازگشت، باز نبردهایی که دارد، گفتگوهایی که دارد، همه اینها یه ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای رو در شخصیت او می‌رساند. و بنده معتقدم اینجا اگر خداوند رسول کریم گفت یه شاخصه فوق‌العاده‌ای در موسی وجود دارد که بیشتر شاید سخن رو بتوان معطوف به اون کرد، و اون اینه که در میان انبیاء الهی هیچ پیغمبری معجزات موسی بن عمران را ندارد. معجزات موسی کلکسیونی از معجزات است، همان که خداوند تس آیات تس و تس آیات میگوید، نه آیه که هر کدام از اینها برای اینکه یه ملتی رو راه بندازد کفایت میکنه. شکافتن وادی نور یه زمانی که این غربی ها به اصطلاح فیلم ده فرمان رو ساخته بودن، خود اینها وقتی تحلیل میکردن که شکافتن این رود رو، شکافتن دریا رو چگونه ساختن و بازسازی کردن، خود بازسازی مجازی پیش پا افتاده این صحنه بس هزینه های گزاف، طراحی های سالانه و خیلی از مسائل رو پیشبینی کرده بودند تا در این فیلم ده فرمان بتوانند شکافتن رو به گونه ای با تردستی های فیلم سازی و هنرهای سینمایی بتوانند این رو به نمایش بگذارند. وزر بعصا کلبر، آن خدا به موسی میگوید با همین عصای دستی به دریا بزن جناب موسی. بعد اونگاه میبینید 12 اتوبان، 12 ورودی برای بنی اسرائیل به عنوان 12 سفت اونها آماده می شود، همه اون هم یبس، کف دریایی که همیشه لجن است و کف دریایی که ده ها سال، هزاران سال زیر آب و رطوبت رو دارد، حال می بینی این ایزولاسیون شده است، خشک، آماده پا رو بگذارن در دریا بدرآیند. کدام پیغمبر این معجزات رو نشان داده است؟ جناب موسی بزن با این عصا بر این چوب، به این سنگی که در توبره و کوله پشتی خودداری، اونگاه 12 چشمه آب از اون برون آید، برای باز هم همین 12 سیب که هر کدام میگن ما کل اوناسن قد حال نمشربه هم، اینا هر کدام چشمه آب خودشون را میخوان و میخوان جدا آب بنوشن. عجیب است. و یا همون خود ید بیزا او، عصای موسی، تمام این معجزاتی که این بزرگ مرد دارد، مجموعه اینها رو که نگاه میکنید اختصاصی است. نه عیسی این معجزات را نشان داده است، نه نوح نشان داده است، نه ابراهیم نشان داده است، نه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. نبی مکرم اسلام معجزات حسی دارند، اقتربت ساعت و انشق القمر دارد پیغمبر مکرم اسلام، شق القمر دارد نبی مکرم، معجزات دیگر دارند، همون معجزه که از زبان با کفایت و با درایت وجود مقدس امیر المؤمنین در 192 نهج البلاغه گاه گفته ایم اشاره به درخت آمدن رفتن، اینها چیزی نیست به اذن الله تبارک و تعالی پیغمبر هم، اما این مجموعه معجزه برای هیچ پیغمبری جمع نشده است، برای هیچ پیغمبری جمع نشده است. از این جهت جناب موسی با این خصوصیاتی که بازگو کردیم رسول کریم است، آمده از پیغمبری، آمد برای ایشان پیغمبری و جاءهم رسول کریم، یه پیغمبر ممتاز، یه پیغمبری که ویژگی های عالی و جامعی در شخصیت او وجود دارد. و بعد هنگامی که آمد و خواست گفتار و گفتمان خودش رو با فرعون شروع کند چه گفت؟ دیدیم اینجا در این سوره خدا نمیخواد حکایت موسی بگوید، فقط یه اشاره به نتیجه گیری هاست، نتایج مطرحه. گفت انعدو الی عباد الله، آقای فرعون، فرعونیان، قوم فرعون، ادا کنید به من بندگان خدا و عباد الله. در اینجا بعض از مفسرین عبارت رو جوری گفتن که من احساس میکنم شاید بتوان جور دیگری عبارت رو معنا کرد. اینها از این که کلمه عدو و عدا به کار برده بشه در مورد انسان که مثلا بندگان خدا و عباد الله رو عدا کنید، تعدیه کنید، اینها رو برگردانید به من، اجتناب کردن و حذر کردن، گفتن شاید این معنا درست نباشه، لذا بگیم و انا عدو الی، تکالیفتون رو نسبت به من، وظایفی که دارید به عنوان پیغمبر یا آقای فرعون عمل کنید. بعد این عباد الله مثل اختصاص منصوب به اختصاص یا عباد الله، یعنی ای فرعون و قوم فرعون، از فرعون و قوم فرعون تعبیر به عباد الله شده است. حالا در مجموع ایرادی نداره، میشه از فرعون و بقیه عمله فرعون هم تعبیر به عباد الله کرد، از این بعدش اشکالی نداره. من کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام مجموعه و آفرینش و هستی عبدالله است به این معنا. اما شاید اینجا معنای بهتری بتوان کرد. القرآن رو یفسر بعضه بعض، ینطق بعضه بعض، از خود قرآن بتونیم ترجمه و تفسیر این کلام رو بفهمیم. هنگامی که در فرازهای دیگر میبینیم موسی میاد با فرعون سخن میگوید، خواسته خودش رو این مطرح میکند: لعن ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. جناب فرعون رها کن این بنی، ارسال یعنی رها کردن، وقتی یه اشتری رو بستن به یه جایی بعد این مهارش رو ول میکنن، این شروع میکنه به حرکت کردن، میگن ناقتون رسله. اصلا رسالت یعنی همین که پیغمبر خداوند رسولی را گسیل میکند از سوی خیش، رها میکند ای را، اون رو که بیاید به سوی بشریت و بشریت رو رها کند. اصلا رسول با رسالت خیش در اونجا فرمود ارسل معنا بنی اسرائیل، این بنی اسرائیلی رو که سالهاست در زیر چکمه های استثمارگرانه خیش گرفتید و استعباد اینها کردید، اینها رو به اسارت گرفتید، آزادی اینها رو سلب کردید و اینها رو در چنگال قدرت خودتون له کردید. ای فرعون ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، دیگه اینها رو اینقدر نیازارید، اینقدر عذابشون نکنید. این همون جمله است که باز هم تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، همون تعبیدی است که موسی باز هم میگوید، یعنی تو اینها رو به بندگی خودت گرفتی، اینها رو عبد خودت کردی، اسیر و ذلیل و فاستخف قومه استخفاف به اینها کردی، خار و پستشون کردی، دست از این سیاست کنیشون بردار، اینها رو رها کن، بگذار بندگان خدا طعم شیرین آزادی را بچشند. دعوت جناب موسی دعوت به چیست؟ دعوت به آزادی بنی اسرائیل است. دعوت به آزادی بنی اسرائیل است. بنده فکر میکنم که این آیه شریف هم همان بیان رو بازگو میکند. و عبدو الی عباد الله، تعبیه کنید به سوی من بندگان خدا را، به عباد الله. اون تا یه معنای ظریفی اینجا توش داره که سریعا از ادامه آیه فهمیده میشود. انی لکم رسولون امین، من برای شما رسول امین هستم، رسول امین. ببینید عزیزان این جمله رو من بگم، بعد مطلب رو باز با تفسیر بیشتری کامل میکنم خدمتون. من رسول امینم، یکی از بزرگترین صفاتی که همیشه بعد از نام رسولان الهی اومده است همین کلمه است، امین. انبیاء الهی و رسولان الهی دارای مقام امانت هستند. ببینید شما می ایستید مقابل مسجد تابناک، اصل زیارت آنی است که وجود مقدس امام سجاد در کنار قبر جد بزرگوارش امیر المؤمنین می خواند که خدای قسمت کند با هم بخوانیم، اما در کنار بقیه مزاجع تابناک ائمه هم وارد است و شاید از بهترین و عالی ترین زیارات ماست. السلام علیک یا امین الله فی الارض، السلام علیک یا امین الله حفی ارزه. وجود مقدس امیر المؤمنین رو به عنوان امین خدا در زمین می سفاید، این شخصیتی که نا و نظم الامانت امانت علی السماوات و الارض، اون شخصیتی که می تواند بار امانت الهی را بردوش بکشد، وجود مقدس اسدالله قالب علی ابن ابی طالب است که دوش او تحمل بار امانت الهی را دارد. انبیاء و اولیاء خدا امناء الله هست. اولا دین ها نسبت به اون که خدا بهشان داده است امین هست، این ها هیچ خیانتی در امانات الهی ندارند. اینها بر سر آورم که گرزه دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. اینها پیمان خودشون رو با خداوند سبحان تا آخرین نفس درست ادا کردند. اینها مردانی هستند که رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من غزا نحبه و من هم من ینتظر. اگر شنیدید گاهی امیر المؤمنین به سینش اشاره میکرد، میخواند رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، من علی منتظرم جز من ینتظرم. اینها نسبت به امانات الهی امینند. آنچه خداوند فرستاده است که وحی الهی است در دلها و در سینه های اینها گرامی سنگ ترین امانت است. یک. دوم، اینها نسبت به مجموعه خلقت امین خدا هستند. یعنی انبیاء الهی انسان رو چه می دانند؟ نگاهشون به انسان چه نگاهی است؟ پیامبران خدا مثل حکام و سلاطین مجازی دنیا به مردم نگاه نمی کردند عزیزان، که بخواند از وجود اینها منتفع شوند، در اینها سلطنت کنند و حکومت کنند. شیوه نگاه پیامبران بر مردم شیوه نگاه امینگونه است، یعنی مردم را امانت خدا می دانند. خلق همه یک سر نهال خدایند. انبیاء الهی مردم رو امانت خدا می دانند، لذا با این امانات الهی باید همان گونه که خدا دستور می دهد عمل کنند. رسول امین اون کسی است که می فهمد، این درک این معنا می کند، تمام حقایقی که خدا رو گفته است بدون کاستی و فزونی منتقل می کند. امین است در گفتار، امین است در رفتار، امین است در خلق، امین است در خلق. تمام ابعاد امانت رو رسولان الهی دارند و احراز کردند و طبق آن عمل می کنند. برای همینه که شما می بینید حقا این جمله رو همه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه با قدرت می گوید و حقا همان است که صدق امیرالمؤمنین لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه. هیچ احدی با آل رسول قیاس نمی شود. شما از سقیفه بگیرید بدرایید، بنی امیه را ببینید، بنی العباس را ببینید، شما چکار می خواهید بکنید؟ چه کسی را می خواهید با ما خالدان قیاس کنید؟ شما با چه کسی بیعت می کنید؟ خود اون آقا هم می داند به خدا قسم موقعیت من را نسبت به خودش، اما والله به خدا قسم می داند پسر عبی قحافه که تقمص کرده است پیراهن من را به ناروا و ناسزا برتن کرده است. این پیراهن گشاد است برای تن و قواره او نیست. او نمیتواند چنین امانتداری باشد و چنین جایگاهی را احراز کند. استعذار دارید. پس این مقام امانت خیلی حرف دارد. اصلا دیدگاه هم بیا تو این صفت مشخص میشه. نگاهشون به خدا، نگاهشون به خلق، نگاهشون به تکالیف الهی، نگاهشون به آزادی‌های مردمی، نگاهشون به آزادی‌های مشروع، دقیقاً تو این کلمه امانت و امین بودن و رسول امین خیلی از این مطالب نهفته هست که میشه اینها رو بیرون کشید و استفاده کرد. برگردیم با آیه. عدو الیه. انبیا خودشون را امانتدار میبینند، امین میدانند و میدانند هیچ کس نسبت به مقدرات مردم و سرنوشت مردم مثل اینها نگاه نمی کنند و شیوه دید اینها و نقطه نظر اینها رو ندارند. از این میگن آقای فرعون رها کن بگذار مردم طعم شیرین آزادی که خدا به اونها داده است بچشن، ما میدونیم با امانتهای خدا چگونه عمل کنیم. در این صورت با این معنی که بنده عرض میکنم عباد الله دیگه فرعون قومش نمیشن، عباد الله میشه کی؟ میشه بنی اسرائیل. عبدو الیه عباد الله یعنی ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بگذار بیاین، اینها رو رها کن و اینها به هر حال از این قیودی که بر دست و پای اینها بستی رها شدند. ایزی باز عزیزان، اصلا انبیا کارشون باز کردن زنجیر است. انبیا کارشون و یزعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر میاد قلهایی که به دست و پای ماهاست، به شریعت است، جاهلیت است، بردارد. یعنی میرسد مردی که زنجیر قلها رو من بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما انبیا زنجیر باز کنند، زنجیر به دست و پای کسی نمیبندند. انبیا بزرگترین مبشران آزادی هستند، اما آزادی که اینها تفسیر میکنند با بیان و حکایت آزادی که بعضی ها میگن تفاوت ماهوی دارد. انبیا الهی هم آزادی بشر میدهند هم آزادی میدهند. آزادی که در شریعت بیان می شود این است که انسان از همه چیز جز ماسوای الهی رها می گردد، بندگی هیچ کس نمی کند. آزادی که انبیاء الهی می گویند در خلقت، در فطرت عجین. لا تکن عبد غیرک فرزندم، لا تکن عبد غیرک، پسرم مجتبا
همان گونه که امیر المؤمنین در نامه گرانسنگتیش به فرزند بزرگوارش میگوید فقط خلقک الله حرا، اصلا خدا تو را حر آفریده است، در فطرت و خمیر مایه وجودی تو حریت است، یه حریت نسبت به ما سوی الله، یک عبودیت نسبت به خداوند. اساسا عبادت و عبد بودن یعنی تمام زنجیرها را گسستن و طوق طاعت خداوند را برگردن آویختن، یعنی هیچی دست و پاگیر انسان نمی شود، انسان سر مقابل هیچ کس فرود نمی آورد، یا که نعبد و یا که نسته. همان می شود که بار دیگر آمدم دیوانوار، رو روی جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری می دهم. همان می شود که انسان طوق طاعت خدا رو چون شهد شیرین در کام میگیرد و به گردن میآویزد، سر مقابل او فرود میآورد و دیگر سر مقابل هیچ کس فرود نمیآورد و اسارت و ذلت و حقارت رو از هیچ کس نمیپذیرد و قبول نمیکند. این اون رویه آزاد منشانه است که انبیاء الهی همشون به بشر، آزادی بشر از خرافات، آزادی از جهل، آزادی از سنت‌های غلط، آزادی از افراط‌ها، آزادی از تفریط‌ها، آزادی از طاغوت‌ها، آزادی از منصب‌ها، رها بودن این پیامی است که در تمام شرایع الهی وجود دارد. این همون ارسله، ارسال است. این یزاعن هم اسرهم است، اغلاق را برداشتن است. عبدو علی عباد الله انی لکم رسول امین، نسبت به بندگان خدا توصیه می کنم به تو آقای فرعون بندگان خدا را رها کن. دوم، و لا تعلو علی الله، به تو توصیه می کنم که بیش از این بر خدا علو نکن، بر خدا تعدی نکن، برتری خواهی نسبت به خداوند سبحان نداشته باش. خب ببینید، کسی نمی تواند علو بر خدا داشته باشد که سبحانه و تعالی خداوند تعالی دارد. ما اگر علو داریم خدا تعالی دارد. گاهی نظر می کردم به دوستان، ما یه برکتی داریم، یه مبارکی داریم، یه تبارکی داریم. در مورد انسان ها و ما فوالله کلمه مبارک برکت به کار برده می شود. عرض مبارکه در قرآن داریم، نمی دانم لیلت المبارکه همون جلسه اول این سوره خواندیم، در سوره مبارکه دخان، هر چیزی که خیر زیادی دارد این رو ما مبارک میگوییم. اما نسبت به خداوند چی گفته میشه؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، در مورد خداوند تبارک گفته میشه. فرق این دو اینه که مبارک آن چیزیست، آن شیء دارای خیریست که خیرش ذاتی نیست، اکتسابیست، عرضیست، گرفته از این خیر را. تمام خیرها به ید الله تبارک و تعالی، اما تبارک اون خیری است که خیر او منشأ ذاتی دارد. خداوند سبحان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. علو و تعالی هم همین طور است. علو اون برتری است که ذاتی نیست، اما تعالی اون برتری است که ذاتی. سبحانه و تعالی خداوند علو ذاتی دارد، اما دیگر موجودات اگر علوی دارند از خدا این علو رو میگیرند. کسی نمیتونه بر خدا علو داشته باشد و تعالی داشته باشد. اینی که در اینجا مطرح میکنه مثل تقدم، اینو در سوره بارگه حجرات، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید بر خدا و رسول پیش نتازید، جلو نزنید. مگه میشه از خدا جلو زد؟ در کدام یک از قوانین طبیعی میتوان بر خداوند سبحان پیش تازی کرد؟ یا هاشیو او رو میشه مثلا هاش سه او کرد؟ آیا میشه تصرف این چینی که جلو زد در خدا؟ آیا میتوان یه قدری تغییری در این حرکت خورشید، زمین، نمیدارم، منظوم مجموعه گیان، کسی نمیتونه تقدم بر خدا در نظام طبیعی و تکوین و آفرینش داشته باشد؟ پس اون تقدم در خود بر خدا کجاست؟ یه تقدم اعتباری قانونی است، یعنی در تشریع، در قانون و قانونگذاری از خدا جلو نزنید. کاسه از آش داغتر نشوید، از مادر دایب و از مادر مهربانتر نشوید، از پاپ کاتولیکتر نگردید. این جلو زدن بر خدا یعنی از قانون خدا جلو نزنید، از جهت تشریعی بر خدا پیش نتازید. اینجا الله تعالی علی الله، این علو بر خدا یعنی اون از جهت تشریعی، از جهت موقعیت شما اعتباری نکنی، شما داد بزنی بگویی انی، بگویی که انا ربک فحشر و نادا قال انا ربکم الاعلا، مرتبه خودت رو نگه دار آقای فرعون، گر حفظ مراتب نکنی زندیدی، بدم تو چه هستی و کجا هستی. به یه بهانه چند شب قبل بیزان عرض می‌کردم، اصلا بدونید خدا یه صفاتی دارد که هاشا و کلا که ما بخوایم نزدیک این صفات الهی بشیم، اصلا نزدیک این صفات فرسنگ ها فاصله است بین ما و این صفات خداوندی که ما بخوایم دم از اعلا بودن و علو تعالی الوهیت ربوبیت. اصلا ما عبد خداوند سبحان با استانداردهای بندگی و معیارهای انسانی بشری مادی و اون خدای علیه هم نزدیک شدن به این صفات خطرناک است. نه تصور این صفات رو در مورد انسان کردن خطرناک است. بعد تو میگویی انا ربکم الاعلا، من رب الاعلا هستم، من مقام تربیت اعلا رو دارم، چه و چه الله تعالی و الله، سر جای خودت بنشین، مرتبه خودت را این فرعون رعایت کن، تعدی نکن، انه تقا نباشه، طغیان نکن. بدان که من برای تو آوردم، برای شما آوردم سلطان مبین. اگر واقعا میخواید ایمان بیارید، من حجت قاطع دارم، من دلیل روشن و برهان قوی دارم، مگر اینکه لجاج شما اجازه ندهد. اما در این حال میدانم این را که با تمام برهان قوی و قاطعی که من دارم، اما با امثال شما در افتادن مشکل است. با امثال شما کسانی که تشنه قدرتی و لذت ها وجودتون رو گرفته است، حق طلب نیستید و شما سیطره بر انسان ها رو دوست می‌دارید و بندگی انسان ها و استثمار انسان ها شیوه و مشی شماست، کار مشکلی است. لذا و اینی عزت و بربی و ربکم انترجمون. تا آخر ختم ما ایستادی، من پناه می‌برم به خدا، عزت رو ببینید. اینی که خدا به پیغمبر ما، به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، دستور میدهد که فستعز بالله، فستعز بالله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، استعاذ و اعاذه، عوذ به معنای پناه بردن به سوی کس و جایی برای مسئولیت از شر است. اگر شما به یه مقامی پناه میبرید که از شر کسی و چیزی مسئول و محفوظ باشید، این عوضه، این استعاذه است، طلبش استعاذه است. کما اینکه اگر شما به یه مقامی پناه میبرید که از خیر او و برکات او بهره ببرید، نام این لوز است، این لوز است، الوز و یا من الوز و بهی فیما اعمله و من اعوز و بهی فیما احذره. در شر انسان اعوز و در خیر الوز، و این در دعای استجب به من الوز، خدایا من اگر از درگاه تو خیر رو نخواهم، پس از کی خیر بخوام؟ کی خیر داره که من بده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بشود هستی بخش؟ من به کدوم فقیر دستم رو دراز کنم بگم بده منو غنی کن؟ تو یه غنی هستی که میتوانی من فقیر رو دریابی و به همه گونه پاسخ من رو بدهی. انبیا همشون این رو میدانن که انسان باید به خدا پناه ببرد. پناهگاه انسان در تمام خطرات و شرور حضرت باری تعالی است. اگر خدا به پیغمبر اسلام میگوید قل اعوذ، اینجا موسی میگوید انی عذتو، منم پناه میبرم به خدای فرعون از مکر تو، از شر تو، از اون که تو در پیش داری و برای ما تدبیر اون میخواهی بکنی، من خودم رو به خدا میسپارم و در پناه لطف او میروم که در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، انی عزتو، به ربی، به پروردگار خودم پناه میبرم و به همون پروردگار من، پروردگار تو هم هست، یادم احمق که نمیفهمی، و ربکم، رب شما هم هست، پناه میبرم به خدا. ان ترجمون یعنی من تا اینجا خواندم، تا آخر خط که ممکنه شما ما را چکار کنید؟ رجممون هم بکنید. از بدترین شیوه های ناجوان مردانه برخورد با انبیاء الهی تهدید به رجم بود است. آقای شعیب دست و پات جمع کن و الا لرجمناک. چون میدونید گاهی یک کسی رو میخوان مثلا از بین ببرن، مخفیانه به چیزی به خوردش بدن، مسموم کنن، کاری بکنن، یه چیزی است. اما وقتی یه انسان رو بگذارن و بعد مردم شروع کنن سنگ باران کردن، بعد چی میشه؟ این چقدر صفت دارد، این چقدر مثلا تحدید شخصیته. اینی که میبینید در اسلام دیگه در مورد مثلا بعض از اعمال شنیع در شش نوع مجازاتی که ما برای زنا داریم دیگه اون شدیدش البته شدیدتر از رجمن داریم، اونتا با تحقیر. عرض به خدمتون اگر احیانا یه اهل ذمه یعنی یه یهودی و مسیحی که در ذمه اسلام است با یه زن مسلمان فجور کند به عنف، اگر یه اهل ذمه به یه زن مسلمان جنایتی انجام بدهد، مجازات این گردن زدنه، باید گردنش بزد. این دیگه شدیدترین مجازات برخورد با زناست، از باب اینکه شمشیر است و گردن. اما اگر نگاه کنید از دید تحقیری، مجازات هنگامی که زنا از نوع زنا محسن و محسنه باشد، یعنی اینکه مرد حسن داره، همسر دارد، زن شوهر دارد، حسن دارد، ازدواج در اسلام حسنه، مسئولیت میده، محدودیت میده، وقتی یه زن و مرد چنین عملی رو انجام میدهن، مجازات اینها چیست در اسلام؟ رجم است. بنابر سنت خود نبی مکرم، روایات عمل کرده نبی مکرم رو شیعه و سنی می نویسن، صحیح بخاری پرست از این روایات، حتی در بیان اهل سنت. روایات خودمون هم که جای خودش رو دارد در کتاب الحدود. این رجمه، اصلا خود این رجم یه تحقیر، یه نوع ذلت و خفت درش داره. وقتی میخواستن انبیاء الهی رو تحقیر کنن میگفتن رجمتون میکنن. این بزرگ مردان الهی هم فکرشون اینه که گر تیغ بارد در کوی اون ما، گردن نهادیم الحکم لله، هیچ مهم نیست برامون، ما آماده رجمیم، بسم الله، اگر میخواد رجم من بکنی ما تاخرش اومدیم، من ترجمون، من به خدا پناه میبرم از این که بخواد شما من رو رجم کنید، هر کار میخواد بکنید بکنید. خیلی مهمه از این موضع قوت و قدرت صحبت کردن در مقابل فرعون هاست که پوز اینها رو به خاک میمالد. وقتی این کسانی که عربده مستانه میزنن در مقابل قدرت اینها، انسان با قوت و اقتدار صحبت میکنن، تکیه بر خدا میکنه، از موضع ضعف وارد نمیشه، این خودش برخورد بسیار بسیار مقبول مشروعه که خداوند سبحان اینجا از زبان موسی بازگو میکنه، این نیاز تو برب بیبرب بکن من ترجمه. لم تؤمنولی فاعتزلون و لم تؤمنولی فاعتزلون. آقای فرعون توصیه بهت میکنه، ما که میگیم که بیاید ایمان بیاورید و بپذیرید و چنین و چنان، اگر نمیخواید ایمان بیارید و قبول نمی کنید، بندگان خدا رو رها کنید، اینها رو ول کنید. اگر ایمان نمی آورید پس حداقل کار به کار ما نداشته باشید. فاعتزلونی یعنی ما را در عزلت و در حال خودمون بگذارید، بگذارید ما کار خودمون بکنیم، اینقدر شر به پا نکنید، اینقدر مزاحمت ایجاد نکنید. اگر نمیخواهید ایمان به ما بیاوری، به تعبیری به هر حال مرا به خیر تو امید نیست، اما شر مرسان، اما شر مرسان، فاعتزلون، ما را رها کنید، بگذارید که کار خودمون انجام بدهیم. اما ظاهرن که دیگه این مطالب و این شیوه های سخن ره به جایی نمیبره. هیچ پیغمبری عزیزان از اول، همون انبیایی هم که دست برداشتن به ظاهر نفرین کردن، اینا از ابتدا دست بلند نکردن، اینا تا آخرین تیری که تو ترکششون بود زدن انبیای الهی، هر شیوهی که برای هدایت و دلالت داشتند به کار بستند، تمام هم مهمتش رو مصروف کردند. وقتی که دیدن دیگه تمام است، تمام دربه های امید بسته است، بعد سرشون رو بلند کردن گفتن خدایا تو خودت میدانی. انشاءالله توفیقی باشد بنادرم از فردا در این بیت محترم که یه چند روزی و تا صبح شهادت سخن خواهیم گفت، سوره مبارکه نوح رو میخوام بگم خدمت دوستان، انشاءالله از فردا در همین بیت و در همین مکان. میبینید که این پیغمبر بزرگوار الهی 950 هزار منهای 50 به تعبیر قرآن، وقتی میگم هزار منهای 50، هزار گاهی این قیمت ها رو که نینویسن تو مغازه ها عرض میمیسن 990 تومن مثلا فرضی، آقا یه مرتبه بگو دیگه الله هزار تومن چرا، اما هزار وقتی هزار دل مردم رو خالی میکنه. اما از جهت به اصطلاح برخورد تبلیغی خیلی خوبه، میگن زیر هزار تومن قیمت داره، یک تومن زیر هزار تومن باشه، از اون طرف بزرگ کردنش هم همینطوره، هزار سال نوح منهای 50 سال. این خودش یه شوکت بیانی دارد، یه سطوت بیانی دارد که خداوند باز می‌کنه. کسی 950 سال تمام راه ها رو این پیغمبر می‌رود. حالا انشالله خواهم گفت در اون سوره داود را هم لیلن و نهار، آشکار گفتم نهان گفتم، روز گفتم شب گفتم، نمیگرم همینطور هی میگد هی میگد. این پیغمبر بزرگ، انبیا اینطور بودن، خسته که نمیشودن دینا. اینا با پشتکار، با شور، با شوق، با عشقی که به کارشون داشتن، اینا مثل ما نبودن که اگر دو نفر دیر سلامشون کنن بگن دیگه ما آزمودیم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این بخت رخت خیش، ما باید برویم جای دیگر، اینا جواب سلام ما را دیر میدن. نه اینطور که نبودن انبیا، که اینا نه با اون روحیه خداگرایانه و مردمگرایانه ای که داشتن تا آخرین توانشون به کار می‌دستن، بعد کار رو به خدا تسلیم می‌کردن. پروردگارا من سعی خودم رو کردم، دیگه تو می‌دانی. فدعا ربه، جناب موسی فدعا ربه، شروع می‌کند با خدا سخن گفتن، می‌خواند خدایش را. چی میگه؟ انا هؤلاء قوم مجرمون. خدایا میبینی که اینها دیگه مجرمند، اینها بریدند از ساحت قدسی تو، اینا بریدگانند. مجرم اون کسی که کاملا از خداوند ارتباط خیش جدا میکند و قطع میکند. اینها مسیرشون رو جدا کردن، خدای دیگه اینها باز نمیگردن. به ظاهر نشان میدهد که بر جرم خیش اصرار میبرزند. اون چه فرمان توست، من آماده اطاعتم. وقتی کار به اینجا میرسد، اینم بدونید انشاءالله میماند مطالب. همیشه در زندگی انبیا میبینیم فواره چون بلند شود سرنگون شود. عند التناهی یکون الفرج، همیشه فرج کجاست؟ الفرج و بعد شده. وقتی شدت به اوج میرسه، بعد برای انبیا چی میشه؟ فرج میاد. یعنی باید تا پای خون پیغمبر اهل مکه برند، باید تصمیم ترور ناجبرمردانه شبانه پیغمبر رو هم بکنند، طراحیش بکنند، به خانه پیغمبر هم 40 مرد جنگی با شمشیر بریزند، بعد حالا پیغمبر برود به سوی مدینه و دارالهجره کند و شوکت و تمدن اسلامی را به امر خداوند سبحان بنا کند. الفرج و بعد شده باشد. باید نمیدانم لوط به اونجا برسد که این لجارها در به خانه لوط رو بکوبند، حاضر شود پیشنهاد کند دختران خودش رو به ازدواج اینها درآورد که دست بردارن از این اعمال. اما وقتی به اینجا برسد، دیگه دستش بلند کند، لیتلی، ای کاش خدایا من قوتی میداشتم مقابل اینها جوابشون میدادم. بعد خطاب برسد آقای لوط، داری و چه قوتی هم داری، میدانیم چه بکنیم با اینها. باید نوح کارش به اونجا برسد که بگد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، به اوج برسد. باید کار موسی به اونجا برسد که تمام شیوه ها رو امتحان کند، تمام رویه ها رو برود، بعد اونجا بگوید که خدایا دیگه تو میدانی. خطاب برسد فأسر به عبادی لیلا، حالا وقتشه که دیگه نجات فرا رسد. باید اونقدر بنشینند شیفتگان و عاشقان در این صبح های جمعه این ناله بزنند، بگن این معزز الاولیا و مذل الاعدا، ای نجا معلی کلمت علی التقوا، ای نباب الله الذی منه یؤت. باید این ناله ها خیلی بلند بشه، با این شدت ها خیلی زیاد بشه، تا اون زمانی که خداوند سبحان امر او تعلق گیرد که فرج ولیش امضا کند. باید شیعه خیلی سینه ها را سپر کند، باید اسلام خیلی لطمات رو ببیند، چما این که داریم میبینیم. باید عربده مستانه خیلی قدرتمندان دنیا باشد، این سون سوی عالم عربده بکشن سر اسلام و مسلمانان و اتهام و تروریست و امثال اون زیاد بر پیشانی اسلام و مسلمانان بزنن، تا اونجا که خداوند سبحان میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، یا بیاید اون شخصیتی که تکیه کند بر دیوار خانه و بگوید یا اهل الله انا بقیت الله، بدونید من اون بقیت الله موعودی هستم، انا سمسام المنتقم، من اون شمشیر انتقام الهی هستم که امروز بنیاد ستمگران عالم و زور مداران رو برخواهم کرد. آهنین حال و دلی که دارن عزیزان عرض می کنم که خدایا این چنین است، اما تحمل ما هم کم است، تحمل بندگان تو هم کم است. ما تصبر و انتظار که ایوه نوحی شریعه پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، با فرج او سامانی به حال مسلمانان و شیمه شیعان عطا بفرما. کید بدخواهان، کید دشمنان این ملت و مملکت رو به خودشون برگردان. دلهای ما به نور قرآن منور و مزین بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات الله بفرما. انشاءالله ادامه این آیات رو که میگذاریم بر هفته بعد، همینطور که از کردم انشاءالله از فردا خدمت دوستان در همین بیت شریف مباحث رو تعقیب میکنیم، البته با این تذکر که یه قدری از جهت زمانی زودتر که عزیزان به مشاغل اجتماعی خودشون بعد از ختم جلسه برسند، انشاءالله قدری زودتر شروع میکنیم که دوستان از کارهاشون نمونند انشاءالله. اما ذکر تفصل در آستانه نزدیک شدن به شهادت وجود مقدس بانوی بزرگ وارد و سراب صدیقه طاهره هست، دیگر ایام نیست که اگر به دقت انگرید در خانه امیر المؤمنین حال روز خاصی دیده می شود. فرزندان امیر المؤمنین گاه به سوی پدر می روند که زانوی غم مظلومانه در بر گرفته است و این مظلوم بزرگ کنج خانه نشسته. گاهی هم مثل این ایام کنار به سر مادر می روند و اشک‌ها را از رخسار مادر پاک می کنند و وجود آزرده مادر را تسلی می دهند. الحسن و الحسین زینبه دیگه ایام ماتمی دارند این بزرگوارا. دیگه مادر مثل چند روز قبل نمیتواند دست فرزندانش بگیرد به بیت الاحزان ببرند و با آنها ناله سر بدهد و اشک بریزد. دیگه فاطمه توان ندارد کنار قبر پدر برود و بگوید مازا علی من شم تربت احمد الله ثم مد الزمان قوالیا. دیگه نمیتواند کنار قبر پدر برود با بابا ناله کند، دیگه باید کنار بستر خانه منتظر آن باشد چون ساعت فراق نزدیک شود با شوهر گرامی قدر خیش امیر المؤمنین بدا کند. یا ابوالحسن به شما خداوند سبحان عجل دهد که تحمل این صحنه ها رو می کنید و این فراق رو می بینید که همسر گرامی قدر تنها مدافعتون چگونه داره آب میشه کنار خانه و چگونه داره فاطمه شما می سوزد و از میان می رود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.